ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه هایی است که وارد آدینه بامداد 8 اسفند 1393 شده ایم. بامداد و شب و روز شما در ایران و هر جا که در جهان هستید به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم فهیمه خضرایی دری همراه میشیم با مشروع اخبار.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه 7 اسفند ماه با انتشار یک ویدئوی 5 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از تخریب آثار باستانی را در شمال عراق به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ویدئو که به صورت آنلاین منتشر شده، گروهی از مردان سیاه‌پوش داعش دیده می‌شوند که با استفاده از پتک، مجسمه‌ها و آثار نگهداری شده در موزه باستانی شهر موسل را شکسته و نابود می‌کنند. نیروهای داعش در این ویدئو همچنین برخی مجسمه‌های تاریخی از جمله مجسمه گاو بالدار آشوری را که قدمت آن به قرن 7 پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، سوراخ کرده و از بین می‌برند. یکی از اعضای داعش در برابر دوربین مجسمه های تاریخی را بت خوانده و اقدام این گروه در تخریب آنها را بت شکنی توصیف می کند. هویت فردی که در ویدئوهای منتشر شده گروه خلافت اسلامی اقدام به سربریدن افراد مختلف می‌کند فاش شد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که نام این فرد محمد اموازی، متولد کویت با تابعیت بریتانیایی است و پیش از پیوستن به داعش در غرب لندن زندگی می‌کرده است. یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا این گزارش را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که او 27 ساله و دارای مدرک برنامه‌ریزی کامپیوتر از دانشگاهی در بریتانیا است و گفته شده که در سال 2012 میلادی با سفر به سوریه به گروه‌های افراطی اسلامگرا پیوسته است. این فرد پیشتر به نام جان جهادی معروف بوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کوپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین ماه، پایان ماه مارس، مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. ایران و کشورهای 5+1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در اولین سفر خارجی خود پس از پایان دوره ریاست جمهوریش به ترکیه رفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران ساعت 8 صبح روز پنجشنبه به وقت محلی استانبول وارد فرودگاه سبیه گوکچن شد و مسئولان بنیاد خیریه نجم الدین اربکان از او استقبال کردند. آقای احمدی نژاد برای شرکت در مراسم 4مین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان، نخست وزیر سابق ترکیه، به این کشور سفر کرده است. همزمان مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه را شخصی دانست و اعلام کرد که هماهنگی‌های لازم برای سفر او از سوی وزارت خارجه ایران انجام نشده است. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از سقوط یک فروند هلیکوپتر در ارتفاعات دربند تهران و کشته شدن 3 نفر در این حادثه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که این هلیکوپتر بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از برخورد با کوه سقوط کرده است. خبرگزاری فارس هم از قول عزت الله خان محمدی، فرمانده داره شمیرانات، گفته است که این هلیکوپتر در حوالی امامزاده ابراهیم منطقه دربند سقوط کرده و 3 سرنشین آن کشته شدند. آقای خان محمدی به خبرگزاری ایرنا گفته است که این هلیکوپتر متعلق به نیروی هوایی ارتش بوده و ظاهراً به دلیل بدی هوا سقوط کرده است. او گفته نیروهای امدادی و هلال احمر در محل حادثه حاضر هستند. رضا.
ممنون فهیمه. مشروع اخبار رو از همکارم فهیمه خضر حیدری شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. و گزارشی خواهید شنید از تنش دوباره در روابط دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی. رئیس جمهوری ایران میگوید حوزه‌های علمیه در کشور باید وابسته نباشند و فراجناحی عمل کنند.
بحث استقلال حوزه یک شعار هست و رهبران جمهوری اسلامی همواره این شعار رو دادند و از اون استفاده تبلیغاتی کردند.
آستانه نوروز، صدها کارگر منطقه عسلویه به دلیل عدم دریافت حقوق دست به اعتصاب زدند. گزارشی رو در همین باره تقدیمتون خواهیم کرد. اپام در اجرای آتش بس در شرق اوکراین، شورای امنیت دوباره تشکیل جلسه میدهد. و گزارشی خواهید شنید از 90 سالگی بانوی آواز ایران دلکش. این مجله نیمه شب رادیوس، با ما بمانید. همزمان با نزدیک شدن زمان توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی، تنش در روابط آمریکا و اسرائیل هم افزایش پیدا کرده و سخنان مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما در تقبیح موضع نخست وزیر اسرائیل نشانه‌ای از این تنش‌ها است. در آمریکا بیشتر رسانه‌ها در روز پنجشنبه به وخیم شدن روابط کاخ سفید و دولت اسرائیل تأکید کردند و وخامتی که در تاریخ روابط دو کشور را بی سابقه توصیف کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
تنش در روابط دو دولت متحد آمریکا و اسرائیل بر سر چگونگی توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران این روزها به اندازه خود این توافق اهمیت پیدا کرده است. برخی از سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی مانند سناتور دموکرات ایالت نیویورک چارلز شومر این موضوع را چندان جدی نمی‌گیرند و بسیاری دیگر درست در نقطه مقابل بر شدت تنش در روابط آمریکا و اسرائیل تأکید می‌کنند و آن را ناسالم می‌دانند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و طرفدارانش چارچوب توافق احتمالی اتمی با ایران را مردود می‌دانند. نشنال ریویو از رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا روز پنجشنبه روند گفتگوهای دولت اوباما با دولت ایران را فاجعه نامید، ولی تأکید جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا این است که هنوز توافقی صورت نگرفته که منتقدان بر سر آن جنجال می کنند. وال استریت جورنال روز پنجشنبه اختلافها بین رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را فراتر از تنش‌های جاری برده و می‌گوید که تنش در روابط سال‌هاست که ادامه دارد و از سیاست‌های منطقه‌ای ناشی می‌شود، اگرچه جوشش آن در هفته جاری احساس شده و از پرده برون افتاده است. وال استریت جورنال اضافه می‌کند که مقام‌های دولت اوباما انتظار ندارند این تنش‌ها حتی پس از انتخابات ماه آینده اسرائیل هم فروکش کند. این مقام‌ها همچنین تأکید می‌کنند که حضور آقای نتانیاهو در مقام نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا و سخنرانی علیه دولت این کشور در زمینه گفتگو با ایران یک رویکرد نادرست و اشتباه است. ولی نخست وزیر اسرائیل مصرانه میگوید که برای جلوگیری از توافقی که فرصت ادامه برنامه اتمی به دولت ایران را بدهد، هر اقدامی که لازم باشد خواهد کرد.
اسکم متگبش بین ایران و معتصمات و مسکن اسرائیل.
نخست وزیر اسرائیل این هفته گفت که توافق قدرت‌های بزرگ با ایران برای کشورش خطرناک است. از این رو هفته آینده در کنگره آمریکا حضور خواهد یافت تا دلایل این خطر را با آمریکاییان در میان بگذارد. ولی روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان داوری آقای نتانیاهو را به چالش کشید. او گفت شگفت‌انگیز است که نخست وزیر نتانیاهو در مورد اهمیت اشغال عراق در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش هم عمیقاً بی پرده و صریح بود. پیش از آقای کری، خانم سوزان رایس، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید هم در یک گفتگوی تلویزیونی رویکرد نخست وزیر اسرائیل را مخرب توصیف کرد.
The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been bipartisan.
خانم رایس در گفتگو با چارلی روز، چهره مشهور تلویزیونی، اظهار داشت که روابط بین اسرائیل و آمریکا به عنوان دو کشور همواره فراتر از رویکردی تجریدی بوده و جای خوشبختی است که سیاست هرگز به اساس این روابط تزریق نشده است. ولی دعوت از رئیس دولت اسرائیل برای سخنرانی در کنگره به نوعی تزریق سیاست به حیطه روابط دو کشور قلمداد می شود و این نه تنها تأسف بار بلکه مخرب است. یک مقام ارشد دولت اوباما به وال استریت جورنال گفته است که کنگره آمریکا اگرچه نقش بسیار مهمی در امور کشور دارد، ولی مدیریت سیاست خارجی را بر عهده ندارد و این دولت آمریکاست که با ایران گفتگو می‌کند و یا در گوشه و کنار جهان برای امنیت و منافع اسرائیل می‌کوشد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود در واشنگتن درباره تنش دوباره در روابط دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به قم با تأکید بر اهمیت استقلال حوزه‌های علمیه گفت دولتش از حوزه‌های علمیه انتظار ندارد که در رابطه با هر مسئله‌ای به حمایت از دولت بپردازند. او همچنین قم را بزرگترین مرکز دینی جهان اسلام دانست و با استقبال از انتقادهای حوزه علمیه از عملکرد دولت این انتقادها را مهم ارزیابی کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ارائه.
رئیس جمهوری ایران میگوید دولت از حوزه‌های علمیه انتظار دولتی شدن و حمایت ندارد. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه با تاکید بر اهمیت استقلال حوزه‌های علمیه ایران در میان جمعی از روحانیون در مدرسه فیضیه قم گفت اگر حوزه‌های علمیه استقلال خود را از دست دهند دیگر نخواهند توانست انتظار مردم و جامعه را برآورده کنند. حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که آیت الله خامنه ای پیشتر در سفری به قم از افرادی که به گفته او به نام استقلال در پی قطع کردن رابطه حوزه و نظام جمهوری اسلامی اند انتقاد کرده بود. مهدی خلجی عضو مؤسسه واشنگتن برای صلح خاور نزدیک و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره میگوید
بحث استقلال حوزه یک شعار هست و این رهبران جمهوری اسلامی همواره اشاره دادند و از اون استفاده تبلیغاتی کردند. اینکه واقعا حوزه ها مستقل هستند یا نه بحث دیگری است، اما خود نظام حاکم بر جمهوری اسلامی هم همواره تلاش کرده که یک تصویر مستقلی از حوزه ها بده تا در اهمیت حمایت اونها مبالغه بکنه. بنابراین چیزی که آقای روحانی گفته کاملا در چارچوب گفتمان رسمی جمهوری اسلامی هست، در عین اینکه گفته که روحانیت باید از نظر تسهیل ارتباطات دولت با مردم نقش بازی بکنن. این دقیقا اون چیزیست که آقای خامنه‌ای هم توقع داره که شبکه تبلیغاتی روحانیت که بزرگترین شبکه اجتماعی در ایران هست در خدمت حکومت باشه و به طور کلی مسئله فرد نیست، مسئله نوع ارتباط ساختاری روحانیت با حکومت هست که هیچ رئیس جمهوری نمیتونه تغییر بده.
حسن روحانی در سخنان روز چهارشنبه همچنین با استقبال از انتقادهای حوزه علمیه از عملکرد دولت گفت همانطور که حمایت حوزه علمیه برای ما مهم است، نقد آنها هم اهمیت دارد، چرا که طبیعی است دولت هم اشتباه کند. حسن روحانی در حال این سخنان را میگوید که برخی از روحانیون سرشناس در قم از جمله آیت الله محمد یزدی و همچنین برخی از مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی طی هفته‌های گذشته از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خصوص در حوزه موسیقی به شدت انتقاد کرده بودند. مهدی خلجی اعتقاد دارد منافع دولت و روحانیت در تضاد است و میگوید صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر استقبالش از انتقادهای حوزه تنها تعارفاتی هستند که به گفته او نمیتواند از تضاد موجود بکاهد.
حوزه در وهله اول در پی بسط و تقویت قدرت خودشه. چه زمانی قدرت حوزه تقویت میشه؟ زمانی که احکام شریعت رو دولت تحمیل بکنه بر مردم با ابزارهای قهریه و مردم هم بهش عمل کنن. هر جا که دولت نتوانسته احکام شریعت رو اونجور که در رساله‌های عملی هست اجرا بکنه، خب انتقاد شده در حوزه ازش. بنابراین این تضاد همیشه هست، به دلیل اینکه نه قوانین جمهوری اسلامی رو حوزه علمی تعیین میکنه و نه اساسا جامعه ایران این پذیرش رو داره که سبک زندگیش رو بر اساس دیدگاه‌های فقهایی که تفکرشون متعلق به قرون پیشین هست تطبیق بدن. اونچه که آقای روحانی گفته در حقیقت یک تعارفی است برای اینکه یک ذره فضا رو آروم‌تر بکنه. البته واقعیت اینه که اون تنشی که وجود داره با تعارف و سخنرانی از بین نمیره. منافع روحانیت جایی است که منافع دولت اونجا نیست.
حسن روحانی که از روز چهارشنبه به همراه هیئت دولت به قم سفر کرده، روز پنجشنبه هم دیدارهایی با برخی از مراجع تقلید داشت. در این دیدارها برخی از روحانیون قم از جمله آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله وحید خراسانی از عملکرد حسن روحانی و دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی و مواجهه با مشکلات داخلی تقدیر کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود از سفر حسن روحانی به قم و اظهارات او در مبنی بر اینکه حوزه های علمیه باید مستقل باشند و فراجنهایی عمل کنند. و گزارش بعدی این که جمعی از کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه در جنوب ایران در اعتراض به طولانی شدن مطالبات مزدی خود از 4 روز پیش دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مرداد قاسمفر.
در آستانه نوروز صدها تن از کارگران منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به ماه‌ها عدم پرداخت دستمزدشان دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 عسلویه از 4 روز پیش از انجام کار خودداری کردند. گفته می‌شود 5 شرکت پیمانکاری آذرگستر، ارشک، مکانیک، توانمند، ونوسان و ژرفا از جمله کارفرمایانی هستند که کارگرانشان دست کم 3 تا 5 ماه است که دستمزدی دریافت نکردند. یکی از کارگران احتسابی شرکت توانمند به ایلنا گفته است حدود 350 کارگر از این شرکت بابت 3 ماه مزد دریافت نشده از کارفرما طلبکارند. صادق کارگر از فعالان حوزه کارگری ساکن نروژ درباره سابقه اعتصابات کارگران عسلویه میگوید:
عسلویه همونطوری که میدونید به اصطلاح جزء مناطق آزاده که در واقع قوانین کار رعایت نمیشه و اکثر شرکت‌هایی که در اونجا فعالیت می‌کنن شرکت‌های پیمانکار هستند، کارا رو پیمانی می‌گیرن. بعد کارگرایی که پیمانی می‌کنن، کار می‌کنن برای شرکت‌های پیمانی، به غیر از اینکه با قرارداد موقت یا قرارداد پیمانکاری به اصطلاح تا وقتی که پروژه هست استخدام میشن، ولی در این حال از اون مزایایی که کارگری که دائم هستند میگیرن معروم هستند. دو تا خواست اصلی اونها هم یکی این که قراردادی نباشن، کارگر پیمانی نباشن و به صورت کارگر دائم باشن که از اون حقوق و مزایا برخوردار بشن. دوم این هستش که میخوان که در اونجا موقعی که هستن امنیت شغلشون حفظ بشه و با هر حرکتی کارفرما نخواد اونها رو بیرون بکنه. به اضافه که اونا که در اون مناطق کار میکنن یه هزینه هایی دارن که کارگرهای دیگه ندارن. مثلا در اون مناطق آزاد قیمت جنس ها بالاست، به جار خونه بالاست و اون کارگرهایی که خانواده هاشون در اونجا نیستن و در جاهای دیگه هستن هزینه رفت آمد کلی باید بدن، مثلا اگر هفتگی یا ماهی یکی دو بار بخوام برن به خانواده‌شون سر بزنن.
یکی از کارگران اعتصابی شرکت توانمند در عسلویه درباره شیوه اعتصاب کارگران گفته است در 4 روز گذشته او و همکارانش به اتفاق سایر کارگرانی که مزد چند ماهشان پرداخت نشده یا درب ورودی کمپ‌ها را به روی خود بستند و از آن خارج نمی‌شوند و یا بعد از ورود به سایت پروژه از داخل شدن به کارگاه خودداری می‌کنند. صادق کارگر:
خب معلومه دیگه وقتی که کارگری که مثلا حداقل حقوق میگیره به قول خودشون چند بار زیر خط فقر میزان دستمزدی که میگیره، چند ما وقتی که حقوق نمیگیره چه بر سرش میاد و چه مشکلاتی مواجه بشه که در واقع خیلی دشوار میشه زندگی کردن. خانواده ها پول ندارن که هزینه زندگیشون رو تامین بکنن، ممکنه که مستاجر بشن از خونه بیرون کنن. به هر حال این الان شب عید هم هست در حالی که خرید عید شروع شده. بعدن اکثر شرکت ها خب حقوق کارگراشون رو نمیدن. حالا البته اینم دو تا دلیل داره، یه سریش مربوط به اینه که به خصوص در شرکت‌های پیمانکار که اینها برای دولت یا برای شرکت‌های بزرگتر کار می‌کنن و اونها تعهدات مالیشون رو به این شرکت‌ها نمیدن. یکی دیگه‌اش این هستش که خب اینها خودشون دلایل سودجویی داره، یعنی که مثلا این پولو می‌گیرن به کار می‌ندازن، سرمایه‌گذاری می‌کنن، کلی ازش در میارن، بعد از یه مدتی میدن دوباره. یعنی در واقع الان خیلی از کارفرماها با عدم پرداخت چند ماهه حقوق کارگرها سرمایه گذاری میکنن که سود میبرن.
یکی از کارگران اعتصابیه عسلویه میگوید در حال حاضر بیشتر پروژه‌های فاز 15 و 16 عسلویه در آستانه بهره برداری قرار دارند و به همین دلیل فعالیت بیشتر پیمانکاران هم رو به اتمام است، اما معلوم نیست که به چه دلیلی مطالبات کارگران پرداخت نمی‌شود.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما به خیر و نیکی باشه. به گزارش مقامات اوکراین، پنجشنبه نخستین روز از زمان اعلام آتش بس بود که نیروهای دولتی مورد حمله قرار نگرفتن و تلفاتی نداشتند. و اینک دولت کیف اعلام کرده که عقب کشیدن تسلیحات سنگین در چارچوب توافق اخیر مینسک را آغاز می‌کنند. در همین حال توافق آتش بس میان ارتش اوکراین و شورشیان این کشور که پس از مذاکرات طولانی میان رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در مینسک بلاروس حاصل شده بود، قرار بود که از روز 26 بهمن رسما اجرا بشه، اما در روزهای گذشته عملا 10 نفر قربانی ادامه جنگ در شرق اوکراین شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای چندمین بار با محوریت تحولات اوکراین تشکیل جلسه دهد. هیلدا تلیوینی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین، برای سخنرانی در این جلسه دعوت شده. سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، در آخرین گزارش خود اعلام کرد توافق اخیر صلح که بین رهبران روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه حاصل شده بود، عمدتاً به اجرا در نیامده. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روسیه را به پایمال کردن تعهداتش در چارچوب این توافق متهم و این کشور را به تشدید تحریم‌ها تهدید کرد. همزمان دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، به روسیه هشدار داد که افزایش تنش‌ها افزایش تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت. روسیه همواره منکر نقش خود در بحران اوکراین بوده، اما چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به CNN گفت که در اوکراین منافع غرب با منافع روسیه در تقابل قرار گرفته و غرب باید موضع روسیه را بپذیرد و منافعش را محترم بشمارد. ویتالی سکالینکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که کرملین جنگ در اوکراین را در راستای منافع خود می‌داند.
Путин воюет с государством Украина. Надо все называть своими словами. Каждая война заканчивается миром.
Путин во Украине не جنگد. و البته هر جنگ با صلح تمام می شود. بحث تنها بر سر هزینه هایی است که طرفین درگیر متحمل می شوند. مشخصا منابع روسیه به مراتب از منابع اوکراین بیشتر است. پس به درازا کشیدن این بحران به نفع روسیه است، نه اوکراین. متاسفانه در پایتخت‌های غربی و خود کیف ترجیح می‌دهند گام‌های عملی را به تعویق بیندازند، اما با این سیاست برای کرملین زمان می‌خرند. تا کنون پوتین به هدف خود نرسیده، پس این جنگ ادامه خواهد یافت و اگر هزینه‌ها برای روسیه به طور چشمگیر افزایش نیابد، نه اوکراین که کل جهان بازنده است، زیرا پوتین می‌خواهد این قانون دوره توحش را احیا کند که حق با کسی است که زورش بیشتر است. با همین منطق او تنها زمانی درباره صلح مذاکره خواهد کرد که زورش کم شود.
اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده و در عرصه‌های متعدد از نظامی گرفته تا اقتصادی و تبلیغاتی این کشور را مورد حمله قرار می‌دهد. مسکو این اتهامات را بی‌اساس می‌داند. اما چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر نسبت به قطع گاز به اوکراین هشدار داد و افزود که این مسئله ممکن است تأمین گاز اروپا را نیز با مشکل روبرو کند. آخرین دعوای گازی روسیه و اوکراین ناشی از این اختلاف است که چه کسی باید هزینه های گازی که روسیه برای جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک ارسال میکند را تقبل کند. مسکو میگوید گازپروم با نفت و گاز اوکراین قرارداد دارد و نفت و گاز موظف است هزینه هر مقدار گازی که از مرز روسیه به سوی اوکراین عبور میکند را بپردازد. کیف بران است تا زمانی که کنترل منطقه تحت تصرف شبه نظامیان را به دست نیاورده نمیتواند هزینه هایش را پرداخت کند. اما پس از اینکه کیف گویا به دلایل فنی خط لوله گاز به سوی این منطقه را بست، روسیه مقامات اوکراین را به تلاش برای نسل کشی در دنباس متهم و پمپاژ مستقیم گاز به منطقه تحت کنترل شبه نظامیان را آغاز کرد. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و آخرین گزارش نیمه نخست مجله نیمه شب یک گزارش هنری است. هفتم اسفند برابر است با 90مین سالگرد تولد بانو دلکش، خواننده‌ای که به ملکه ترانه‌های ایرانی معروف است و پس از انقلاب بهمن 57 در ایران تنها برنامه‌هایی که در جمع ایرانی‌ها اجرا کرد چند کنسرت در اروپا و آمریکا بود. خانم دلکش 10 سال پیش در 80 سالگی در تهران درگذشت. مرور کوتاه بر زندگی هنری این خواننده در گزارش همکارم شهرام میریان.
خیلی ممنون از اینکه ما علوی کتاب که میخونیم 20 سال نخونیم، مجبوریم بیاییم شعرها رو بخونیم. دلی از ازا در میادونیم
اسمت باقرپور که بعدها به دلکش معروف شد، 90 سال پیش در چنین روزی در یک خانواده پر اولاد در شهر بابل به دنیا آمد. 12 ساله بود که به تهران فرستاده شد. معلم موسیقی مدرسه به صدای پرحجمش پی برد و اسمت نوجوان را به روح الله خالقی، موسیقیدان سرشناس، معرفی کرد. سپس عبدالعلی وزیری، نوازنده تار و ستار و خواننده، مأموریت یافت این استعداد جوان را با زیر و بم موسیقی آشنا کند. پس از گذراندن یک دوره آموزشی، عبدالعلی وزیری نام هنری دلکش را برای اسمت برگزید. پس 18 سالگی در رادیو به خواندن ترانه‌هایی پرداخت که سازنده آهنگ‌هایش مهدی خالدی، نوازنده ویولون بود. بانو دلکش سپس تصنیف و ترانه‌خوانی را با دیگر آهنگسازان نامی آن زمان تداوم بخشید. صدای گوشنواز بانو دلکش از دهه 40 خورشیدی به بعد بسیاری از خوانندگان جوان را به سوی خود کشاند که یکی از آنها هایده است.
من خوندن آواز و تصنیف رو در واقع از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم.
الهه دیگر خواننده سرشناس که 3 سال پس از مرگ بانو دلکش از این دنیا رفت، در گفتگو با ما دلکش را پس از بانو قمرالملوک وزیری بزرگترین خواننده زن دانست.
من برای قمرالملوک وزیری احترام قائلم، برای که قدمی که اون برداشت، شرایط که اصلا نمیتونست کسی بیاد بخونه، ولی بعد از اون این همه باید بدونن خانم دلکش واقعا خواننده پرقدرت و مسلط بود.
و سیما بینا دیگر خواننده سرشناس هم از سبک و شیوه خوانندگی بانو دلکش اینطور یاد کرده.
یک صدای پرحجم، خیلی گیرا، تحریرهای مخصوص خودشون، کلام رو به خصوص مشخص بیان می کردن خانم دلکش. صدای خیلی بیرقیبی داشتن، گرچه رقیب هایی خواستن تقلید بکنن صدای خانم دلکش.
خانم سیما بینا، آخرین باری که خانم دلکش رو دیدین در کجا دیدید؟
کنسرتی بود که در اروپا و امریکا داشتن و من این کنسرت رو شانس داشتم که ببینم، دستگلی هدیه شون بکنم. با وجودی که با عصا اومدن روی صحنه و این تصویر توی ذهن من نقش بسته، وقتی که آواز میخوندن، گرچه با یک صدای بمتر، ولی انقدر درست بود، خیلی جالب بود برای من.
شب شب خاطرات، شبی است که با آهنگای من تجدید خاطرات می‌کنم. افتخار می‌کنم که شب در جمع شما
بانو دلکش که از او به عنوان ملکه ترانه‌های ایرانی یاد می‌شود، اگرچه پیش از انقلاب بهمن زندگی پر جنب و جوشی داشت، پس از انقلاب اما به انزوایی ناخواسته رانده شد و برای گذران زندگی تنها در میهمانی‌های خصوصی می‌خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. هر جا که هستید بامداد شما به خیر و نیکی باشه. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در اینجا همکارم فهیمه خضری‌دری دوباره در استودیو است با نگاهی و مروری بر چند خبر از ایران و جهان.
همراهان نیمه شب رادیو فردا، سلام بر شما. گروه خلافت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه با انتشار یک ویدئوی 5 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از تخریب آثار باستانی را در شمال عراق به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ویدئو که به صورت آنلاین منتشر شده، گروهی از مردان سیاه‌پوش گروه داعش دیده می‌شوند که با استفاده از پتک، مجسمه‌ها و آثار نگهداری شده در موزه باستانی شهر موصل را شکسته و نابود می‌کنند. نیروهای داعش در این ویدئو همچنین برخی مجسمه‌های تاریخی از جمله مجسمه گاو بالدار آشوری را که قدمت آن به قرن هفتم پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، سوراخ کرده و از بین می‌برند. یکی از اعضای داعش در برابر دوربین مجسمه‌های تاریخی را بت خوانده و اقدام این گروه در تخریب آنها را بت شکنی توصیف می‌کند. هویت فردی که در ویدئوهای منتشر شده گروه خلافت اسلامی اقدام به سربریدن افراد مختلف می‌کند فاش شد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که نام این فرد محمد انوازی، متولد کویت با تابعیت بریتانیایی است و پیش از پیوستن به داعش در غرب لندن زندگی می‌کرده است. یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا این گزارش را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که او 27 ساله و دارای مدرک برنامه‌ریزی کامپیوتر از دانشگاهی در بریتانیا است و گفته شده که در سال 2012 میلادی با سفر به سوریه به گروه‌های افراطی اسلام‌گرا پیوسته است. این فرد پیشتر به نام جان جهادی معروف بوده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا آمریکای وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته بود که دولت معید است تا 11 فروردین ماه پایان ماه مارس میلادی مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه می‌دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در اولین سفر خارجی خود پس از پایان دوره ریاست جمهوریش به ترکیه رفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران ساعت 8 صبح روز پنجشنبه به وقت محلی وارد استانبول شد و در فرودگاه سبیه گوکچن مسئولان بنیاد خیریه نجم الدین اربکان از او استقبال کردند. آقای احمدی نژاد برای شرکت در مراسم چهارمین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق ترکیه به این کشور سفر کرده است. همزمان مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه را شخصی دانست و اعلام کرد که هماهنگی‌های لازم برای سفر او از سوی وزارت خارجه ایران انجام نشده است. و خبر آخر این که رسانه‌های ایران از سقوط یک فروند هلیکوپتر در ارتفاعات دربند تهران و کشته شدن 3 نفر در این حادثه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که این هلیکوپتر بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از برخورد با کوه سقوط کرده است. خبرگزاری فارس هم از قول عزت الله خان محمدی فرماندار شمیرانات گفته است که این هلیکوپتر در حوالی امامزاده ابراهیم منطقه دربند سقوط کرده و 3 نفر سرنشین آن کشته شدند. رضا.
ممنون فهیمه. آخرین خبرها رو از همکارم فهیمه خضری‌دری شنیدید. دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه چهارکنج باشید که گذری است بر چهار گوشه دنیا، کاری از دیگر همکارم نوشین سیدحسینی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو میکنم. بدرود.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از رادیوهای فنلاند اعلام کرده که از حدود 10 روز دیگه شروع به پخش یه سلسله برنامه میکنه که در اون تمام کتاب قرآن خونده میشه و دوتا صاحب نظر هم تو هر قسمت تعابیر خودشون رو از بخش خونده شده در برنامه ابراز میکنن. پایگاه اطلاع رسانی رادیو تلویزیون فنلاند YLE هدف این برنامه رو بالا بردن آگاهی مردم درباره قرآن و آشنا کردن اونها با فرهنگ مسلمانای ساکن اون کشور دونسته. تو این برنامه 60 قسمتی که قراره از 16 اسفند ماه از رادیو کانال 1 فنلاند پخش بشه، تمام کتاب قرآن از ابتدا تا انتها خونده میشه. ضمن اینکه ابتدای هر بخش و قبل از پخش روخونی قرآن، گفتگویی بین رهبر جامعه مسلمانای فنلاند و مترجم فنلاندی قرآن درباره اون قسمتی که قراره در برنامه خونده بشه پخش میشه. و به گفته پایگاه اطلاع رسانی YLE، این دو کارشناس یعنی امام انصار حجار رهبر جامعه مسلمانای فنلاند و پروفسور همین آنتیلا مترجم فنلاندی قرآن سابقه مذهبی و تاریخی هر قسمت رو در مباحثاتشون بررسی میکنن. به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی، تمام این مجموعه برنامه به تایید صاحب نظران ارشد اسلامی توی فنلاند رسیده.
آلمان تصمیم گرفته کتاب نبرد من اثر آدولف هیتلر رو برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم در سال آینده میلادی منتشر کنه. خبرگزاری رویترز نوشته البته این کتاب همراه با شرح مفصلی چاپ خواهد شد که پژوهشگران درباره اون نوشتند تا از این کتاب یک متن ضد هیتلری بسازند. با توجه به انقضای حق کپی رایت این کتاب در پایان سال جاری میلادی و 70 سال بعد از مرگ نویسندش، محققان مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ از سال 2010 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، دست به کار تهیه نسخه جدیدی شدند که در برگیرنده توضیحاتی هم دربارش باشه. آدولف هیتلر بعد از شرکت در کودتای نافرجام به زندان افتاد و کتاب نبرد من رو همونجا در دوران حبس نوشت. این کتاب که در برگیرنده نظریات هیتلر درباره پایه‌های نظام ناسیونال سوسیالیستی هست و بعدها مورد قبول آلمان نازی قرار گرفت، برای نخستین بار در سال 1925 میلادی، یعنی 70 سال قبل چاپ شد. به گفته یکی از مسئولان مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ، کتاب نبرد من قراره در 2 جلد مجموعاً 2000 صفحه به چاپ برسه که نیمی از اون کتاب اولیه نبرد من اثر آدولف هیتلر خواهد بود و نیم دیگه هم به نظریات کارشناسان و محققان اختصاص داره. هیتلر در 30 ماه آوریل سال 1945 میلادی، یعنی 10 اردیبهشت ماه 1324 هجری شمسی، در پناهگاه زیرزمینیش در شهر برلین و پیش از گرفتار شدنش به وسیله ارتش روسیه دست به خودکشی زد. کتاب نبرد من به دلیل ترویج افراطگرایی در تمام اروپا، روسیه، چین و بسیاری کشورهای دیگه ممنوع است.
کاردستی‌های یخی زندانیان در یکی از زندان‌های سیبری روسیه اونقدر جالب توجه بودن که مسئولان زندان در مدتی کوتاه 2 بار مسابقه ساخت مجسمه‌های یخی برای زندانی‌ها ترتیب دادن. پایگاه خبری دولتی موسوم به روسیسکایا گازتا نوشته که در مسابقه‌ای که اخیراً به مناسبت روز دفاع از سرزمین پدری در یکی از زندان‌های منطقه اومسک روسیه برپا شده، زندانیان شرکت کننده از جمله مدل‌های برفی از تسلیحات نظامی روسیه رو به نمایش گذاشتند. جایزه‌های برتر به یک موشک‌انداز قاره‌پیمای مدل توپل ام و یک تانک جنگی داده شده که در اندازه‌های واقعی درست شدن و به رنگ‌های معمول برای تسلیحات جنگی رنگ‌آمیزی شدن. به نوشته این پایگاه خبری به نقل از مسئولان این مرکز تنبیهی یکی از دلایل برنده شدن طرح یخی موشک قاره پیمای مدل توپل ام ظرافت و دقتیه که در ساخت جزئی ترین بخشای این موشک انداز به کار برده شده. مسابقه ساخت طرح‌های برفی بار اول شب سال نو برگزار شد و به نوشته این پایگاه خبری به دلیل خلاقیت و ابتکار عمل زندانیان اومسک بار دوم در روزهای گذشته ترتیب داده شده.
زنان عربستان که علاقه‌ای به استخدام خدمتکاران زیبای زن ندارند، از تصمیم مقامات عربستان سعودی برای راه دادن زنان مراکشی و اهل شیلی برای انجام کارهای منزل ناراضی هستند. سایت خبری 24/7 در امارات این خبر رو به نقل از روزنامه سبق در عربستان نوشته و اضافه کرده که زنان عربستان سعودی معتقدند که زنان اهل مراکش و شیلی علاوه بر اینکه زیبا هستند و ممکنه به مشکلات خانوادگی در این کشور دامن بزنند، به اندازه خدمتکاران اهل فیلیپین، هند، اندونزی و سریلانکا صبور و پرکار نیستند. یه آژانس نیروی کاریابی در منازل به این روزنامه گفته که بعضی زنها تماس گرفتند و گفتند که اگر شوهرانشون از اون آژانس درخواست خدمتکارهای اهل مراکش و شیلی کردند، اول خانم خونه باید ظاهر خدمتکار رو ببینه و در صورت زیبا نبودنش با شروع به کارش موافقت میکنه.
هلندی‌های دوچرخ دوست بعد از اینکه در آمستردام پایتخت هلند با کمبود فضا برای پارک دوچرخه‌ها روبرو شدند، تصمیم گرفتن که برای حل این مشکل روزافزون یک گاراژ زیرآبی و چند جزیره شناور بسازند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته که در این گاراژ زیرآبی قرار 7000 جای پارک دوچرخه باشه. این فضای جدید کنار ایستگاه مرکزی شهر ساخته میشه و به وسیله تونل‌های زیرزمینی به سامانه مترو و قطارها وصل میشه. به علاوه دو تا جزیره شناور هر کدوم با ظرفیت گنجایش 2000 دوچرخه قراره تا سال 2020 میلادی، حدود 6 سال دیگه، به بهره برداری برسن. در حال حاضر در شهر 810000 نفری آمستردام 881000 دوچرخه در رفت آمد هستند، یعنی تعداد دوچرخه ها 71000 تا بیشتر از شمار ساکنان پایتخت هلند هستند. ضمن اینکه پارکینگ های دوچرخه در این شهر فقط ظرفیت حدود نیمی از این تعداد رو داره، یعنی فقط 400000 تا جای پارک دوچرخه در آمستردام وجود داره و البته دوچرخه هایی که در جای نادرست پارک شده باشند به وسیله پلیس از محل برده میشه و صاحبش بعد از پرداخت جریمه 80 دلاری میتونه وسیله نقلیه‌اش رو پس بگیره. بنابراین گزارش، بیش از نصف ساکنان آمستردام هر روز از دوچرخه‌شون استفاده می‌کنند و حدود 45% هم برای رفت و آمد روزانه‌شون دوچرخه سواری رو به وسایل نقلیه دیگه ترجیح می‌دن.
ماجرایی که اخیراً توی سوئد پیش اومده شاید یادآور این ضرب المثل معروف باشه. مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید هم میترسه. یه زن جوان سوئدی که به مناسبت تولد 21 سالگیش دو تا بادکنک به شکل اعداد 21 جلوی پنجره اتاقش آویزون کرده بود، غافل از اینکه این عدد از پشت پنجره به شکل دیگه‌ای خونده میشه، سوءظن پلیس رو تحریک کرد. سایت خبری د لوکال در سوئد نوشته که در شهر کارلز کرونا در جنوب سوئد رهگذران با پلیس تماس گرفتند و خبر دادند که پشت یک پنجره حروف IS آویزون شده. IS حروف اختصاری گروه خلافت اسلامی محسوب میشه. البته پلیس بعد از مراجعه به خونه این زن جوان و دیدن دوتا بادکنک عدد 21 به برداشت اشتباه عابران پی برد، ولی با این وجود از این خانم خواسته که بادکنک های غلط انداز رو از جلوی پنجرش برداره. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر. بدرود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.